بله، این حالت به همین دارم میگم، این در واقع از بیرون این حالت جنگیست، با این دکترین از درون رژیم فقر، در واقع این ملت گروگان است از دو سو، فقر و خشونت از درون و حالت جنگی از بیرون. حالا در همچه موقعیت و وضعیتی یک عده نمیدونم چه اصلا مثل که میگن بیخیال در خود کشور نشستن، اصلا نمیدونن کشورشون در چه وضعیت نشستن، به این که حالا چون اگر ما نریم پای صندوق های رأی و رأی ندهیم دوباره این 4 سال دیگه آقای احمدی نژاد در کشور حاکم میشود، بریم رأی بدیم در که این نشود مثلا آقای میرحسین مصری شود یا آقای کروبی شود. تا شما به این ظواهر و به صورت مشغولید طبیعتا علت رو هم به خواب میکنید، آفل میکنید از چنین خطر وحشتناکی. حالا با حلفه چهارم،
بله،
میگوید که ایران تجربه جنگ در ساله حزب الله لبنان رو در لبنان با اسرائیل دارد و هرگاه دو کار رو با هم انجام بده، یعنی خود رو برای دو کار آماده کنه، یکیش قبلا انجام بده یکیش بعد آماده کنه، میتونه به ضربه های سختی به دشمن وارد کنه. اینکه باید خودش آماده کنه، اینکه ایجاد گروه های مسلح مجهز به اسلحه سبک که بتونن تحرک زیاد داشته باشن به دشمن ضربه بزنن و به صورت ضربه و گلیش. اما اونه که قبلا باید انجام بده اون این است که مانع از پیدایش مخالف بشود. گویت رژیم صدام برای این از بین رفت که نتونست مخالفین رو خودش رو نابود کنه، خصوصا کردها رو، و این مخالفین به امریکا امکان دادن این طور وانمود کند که مخالفین مردمی رژیم صدام به نمایندگی از ملت عراق از ما دعوت میکنن بریم اون ملت رو آزاد کنیم، و قوای امریکا آمدن به عراق حمله کردن. ما باید که نگذاریم نیروی مخالف وجود پیدا کنه تا به قدرت‌های خارجی خصوصا امریکا به این عنوان که این نیروی مخالف به نمایندگی مردم خواهان آزاد کردن مردم ایران از این رژیم هستن به ایران حمله نکنن. ببینید که این به اصطلاح مؤلفه چهارم گویایی دارد و توضیح میدهد اون قطعهای زنجیره‌ای رو، توضیح میدهد جریان قتل و ترور و اعدام و جنایت ها در زندان ها و این در واقع تحمیل حالت جنگ داخلی به مردم ایران. خب حالا یک رژیمی اینطور دکترینش این است که نباید بگذاره نیروی مخالف به وجود بیاد. این توجه هم داشته باشید در مورد عراق این مصداق را نداشت، برای اینکه در اونجا نیروی مخالف صدام مستقل متکی به مردم عراق وجود نداشت.
بله.
در ایران وجود دارد و همین نیرو بود که نگذاشت
دقیقا
امریکا بسازد و به ایران حمله کنه. این دکترین میگوید که این رژیم این واقعیت را میداند، میداند که این نیروی مخالف مستقل است که ایران رو از حمله امریکا حفظ کرده است. اگر در واقع میخواهد این نیروی مخالف نباشد، نظرش به این خطری که متوجه این رژیم از سقوط خود میترسه و گردن او وابسته هم اکنون تو ایران هستن، و اگر رژیم صدام اینها رو کاملا قلقم کرده بود که تو مرزهاش نبودن، الان در حال حاضر تو مرزهای ما کشور ما هستن، اونایی که اون جندلا که در شرق کشور مشغوله در منطقه بلوچستان، این عرض کنم چی رو فجاک
بعد فجاک
این هم که در منطقه کردستان مشغوله، یه گروه های هم که در خوزستان مشغوله. در واقع واقعیت رو رژیم از مردم ایران و حتی از افراد نیروهای مسلح می پوشاند. اون واقعیت وجود نیروی مخالف مستقل است، آلترناتیو و بدیل مستقل است و می خواهد به این عنوان در واقع مجبزی درست کند برای سرکوب. در واقع در حال حاضر هم داره انجام میده. دانشجو سرکوب می شود، کارگر سرکوب می شود، معلم سرکوب می شود، زن سرکوب می شود، بازاری سرکوب می شود، روحانی سرکوب، هر کس که برای حتی امور زندگی روزمرش به تنگ بیاد و یک بگه آخه این کجا پناه ببرم، در جا این پت که این رژیم برسه پرق و ورود فرود. توجیه چیه؟ توجیهش این است که اگر مخالف به وجود بیاد، این امریکا عرض کنم به شما ممکنه به ایران حمله کنه. حالا بعد شما مردم ایران توجه کردید که با این دکترین با اون ولایات مطلقه انتخابات کشف حرف مفته. اگر یک تحریم وسیع کردید و این امریکا و اسرائیل و میدانند که شما یه ملتی هستید که با اختیار کشورتونی، با این ملت بنام این که این رژیم مثلا میخواد اتم بسازه نمیشود وارد جنگ شد. از این حالت جنگی هم بیرون میاید، از گروگان فقر و خشونت هم بیرون میاید. اگر نه نخیر بازیگران یا آدم هایی که به قول خودشون خسته شدن تحمل 4 سال دیگر آقای احمدی نژاد ندارن، من باید از اونها بگم هر کس انتخاب بشود اون 4 سال بعدی بدتر از این 4 سالش که گذشت، در اینکه غیر از این محال است. خسته شدن و نمیخواهند واقعیت رو اونجور به کس ببینن و شما رفتید پای صندوقهای رای، البته در گروگان این دکترین اون ولایت مطلقه که بدترین است و این فقر و اون خشونت خواهید ماند.
آیا ایزد ایزد کنم بیدین من این دکترین رو خوب متوجه شدم یا نه؟ به نظر من میاد که اگر واقعا این نگرانی حمله آمریکا به ایران واقعی بود، سیاست‌های دیگری میبایست اتخاذ میشد. من اینا رو که دارم نگاه میکنم، در موردش فکر میکنم، به نظرم میاد که ترس و نگرانی رژیم از اونجایی که هدفش حفظ رژیم است، ترس و نگرانیش در واقع از شدت گرفتن و گسترش مخالفت مردم و رشد هرچه بیشتر نیروهای مستقل و آزادی خواه ایران به عنوان یه آلترناتیو. بنابراین این تهدید و خطر رو، تهدید و خطر خارجی رو بزرگتر کردن، بهش دامن زدن و برابری این دکترین رو به وجود آوردن برای اون نگرانی اصلیست که دارن. درست فهمیدم اینو؟
فهمیدم. اینکه من یه دوره شاه که اون دکترین جنگ چهار جنگ داشت کسی به ایران حمله کرد. ولی اون رژیم هم برای بقای خودش اون دکترین رو ساخته بود. قدرت جاش داره به این. اگر که از لحاظ شرایطی که نگاه کنید، شرایط تاریخی، ما الان ایمانمترین شرایط رو داریم به لحاظی که از بیرون خطری متوجه کشور ما نیست، در صورت که خود به اصطلاح به تحریک بیگانه نرویم. تازه با همه این تحریک‌ها که کردن و اینها خیلی هم خوششون میامد، یه چند تا هواپیمای امریکایی یا موشک امریکایی هم میامد و یه جاهایی رو میزد، کوشش ایران دوستان از سوی عدم موافقت افکار عمومی از سوی دیگر مانع اون کار شد. حتی من تا اینجا می روم به کوششی که در طی این سه دهه شده برای بی اثر کردن این بحران ها دارد، عرض کنم که به نتیجه می رسه و ما باید به این کوشش ادامه بدهیم تا این گونه بحران سازی ها به کلی مثلا خطر توسل به خشونت رو از بین ببرد. بعدی که به اون توفیق رسیدیم، این دکترین و امثال اینا هم بی‌محل می شود و جامعه ایرانی می تونه که راحت شر این رژیم رو از سر خود کوتاه کنه. در حال حاضر هم به تحریم انتخابات از این دید است که نگاه می کنیم، نه از باب این که مثلا اگر آقای احمدی نژاد نباشد و فرض کنیم یک کسی دیگه باشد و این فشار چقدر شن غیرات هم یا بیشتر خواهد شد. اونی که باید درش تحمل کرد این است که وقتی یک رژیمی مبنا شد ولایت مطلقه، یعنی تمرکز قدرت در یک شخص، جز این با این دکترین اون قدرت نمیتونه برجا بمونه. یعنی باید به خودش تقدم مطلق بده و وقتی تقدم مطلق داد، از همه امکانات رو در این قدرت رو باید بکنه که بهش تقدم داده و برای اون باید توجیه بسازه که این دکترین این توجیه هیست که ساخته.
بله.
خب آیا اینا رو نجات میدن؟ هرگز. مردم ایران از بنی صدر رو بشنوید، این رژیم هزار تا جان داشته باشه یکی رو سالم به در نمیبرد و محکوم به زوال است. البته اگر شما حرکت میکنید این زوال بی خطر انجام میگیره، نکنید پر خطر انجام میگیره. حالا من یه مقدمه رو عرض میکنم، بعد بحث تفصیلی رو میگذاریم به گفتگوی آینده، به لحاظ این که اون بس از دکترین طولانی شد، لازمم بود که قشنگ شکافته بشه برای شنونده ایرانی متوجه بشه با چه وضعیتی رو بروز.
بخواهش
عرض کنم که اول به تاریخ مراجعه کنیم، ببینیم تاریخ به ما راجع به این رژیم ها و طول عمرشون چه میگه. در تاریخ اسلام قدر اسلام بگیرید، عمر حکومت های عثمان و علی کوتاه شدن، عمر سلسله عملی بسیار کوتاهتر شد از عمر سلسله عباسی. در ایران ما سلسله قاجار 7 شاه به خود دید، ولی سلسله پهلوی 2 بیشتر به خود ندید. در دوره قاجار عمر حکومت های قائم مقام و امیر کبیر کوتاه شد. در دوره پهلوی ها عمر حکومت مصدق کوتاه شد. در دوره این نتاری ها و بعد مافیا های نظامی ناری عمر حکومت بنی صدر کوتاه شد. در عوض عمر حکومت های مثل حاج میرزا آقاشی در دوران قاجار و هویدا در دوران
پهلوی
و آقای میرحسین موسوی در دوران ملتاری ها طولانی شدن در واقع. در شما روسیه رژیمی که بنین دانش بود، اگر بگیم استالین و همکاران و نسل اول بودن، گورباچف می شود نسل دوم. بنابراین همون اوائل کار نسل دوم از پا در آمد، توان نیافت. رژیم های نازی و عرض کنم به فاشیستا در ایتالیا دست اول رو هم به پایان نبردن. البته جنگ آمده اساسی بود. در انگلستان دموکراسی سلطنتی دوام طولانی یافته. در امریکا دموکراسی از زمان پایان جنگ های استقلال ادامه یافته تا امروز. و در فرانسه از انقلاب فرانسه به این طرف اندین به اصطلاح انقلاب شده یا به اصطلاح خیزش شده و از زمان استقرار دموکراسی در فرانسه سازماندهی دولت چند بار تغییر یافته. الان در جمهوری پنجم هستن که عمرش یه نیم قرن شده.
بله.